بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. تشکر میکنم از حضور شما، عنایتی که به قرآن دارید و انشاءالله توجهی که در عمل خواهید داشت نسبت به آنچه را که در علم کسب میکنید، که بحثای ما فقط بحثای نظری و خالی و بی‌محتوا نباشد، چون بحث‌های نظری در همه جا هست، در کتاب‌ها هست. این احیا کردن، زنده کردن، بروز کردن و آوردنش به صحنه بیشتر به جهت این هست که شنوندگان عامل به دانسته‌های خودشون بشن، و الا کار خاصی انجام ندادیم. وقتی رو صرف کردیم که در پایان باید بگوییم تلف کردیم، چون هیچ اثری نداشتیم. ما در بحران‌های خیلی متعددی زیست می‌کنیم. حیات ما محفوف شده است به مشکلات و مصائب و ابتلاعاتی که کسی برای آنها راه حل انسانی نمیتواند پیدا بکند، برای اینکه دنبالش نیستن. اعتقاد ما که اینجا نشسته ایم بر این هست که خدای تعالی میتواند که ما را به یک سرمنزل مقصودی برساند که در دنیا یک زیست انسانی و قابل قبول و عقلانی و اخلاقی داشته باشیم. پس این درخواست رو من هر از گاهی تکرار میکنم که مسیر رو گم نکنیم، علت حضورمان رو بدانیم، و این رو هم توجه داشته باشیم که بیشتر عنایت قرآن به تربیت معنوی و روحانی است، نه تربیت استدلالی. تربیت استدلالی می‌بینیم در قرآن بحثی ازش نیست. مثلا ما آیه‌ای رو در قرآن پیدا نمی‌کنیم که در اثبات وجود خدا دلیل آورده باشه که به این دلایل خدا هست، اصلا نداره. میگه این خدا هست، خالق هست، آسمان ها و زمین را آفریده، انسان را آفریده و تو باید ایمان بیاری و خدا غیبه. ولی تو میتوانی برسی به جایی که خدا را ببینی. اما این استدلال نداره. با چه استدلالی اصلا صحبتی نیست در قرآن. پس ما بیشتر توجهمون به همون مداریست که قرآن تعیین کرده. روی همون مدار میخواهیم بچرخیم. میخواهیم منظومه هایی باشیم که بر حول محور وحدانیت و یکی بودن خدا بچرخیم، و اون استدلال نداره. این چرخش باید به وجود بیاد، ما باید حرکت بکنیم، ما باید این چرخش رو ایجاد بکنیم. و اینکه بشینیم با مثلا استدلال فکری عقلی و ثابت بکنیم که خدا هست، خیلی خوب، به جای نمیرسیم. اما اگر حرکت کردیم که فطر المؤمنین یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، که مؤمن اصلا باید نورانی بشود، این نور اصلا با استدلال با منطق به وجود نمیاد. این تفاوت نگرشه حکیمانه الهی قرآنی است به نظام هستی که عمیقاً و اساساً متفاوت است با نگرش فلسفی استدلالی غربی و یونانی به عالم. البته یه جاهای اینها با هم انطباق پیدا میکنن، این نیست که کاملا از هم متمایز باشند یا از هم بیگانه و غریب باشند، نه اینطور نیست. برای اینکه در همین در واقع روش حکیمانه الهی قرآن ما خیلی میبینیم که بشر رو دعوت میکند به اینکه عقلش رو به کار بگیره و دنبال خرد باشه. اول الالباب، اول النها، اینها همه در قرآن مطرح هست. پس یه جاهای انطباق پیدا میکنن ولی در دو مسیر حرکت میکنن، حالا بگید در دو مسیر موازی. اما این انسان رو به یه جایی میرساند که حتما اون نمیتواند برساند. پس این رو ما عنایت داشته باشیم، راه رو حتما گم نکنیم، بدانیم چرا اینجا هستیم، چرا گوش میدیم و میخواهیم چه کار بکنیم. این بحث و مقدمه در واقع محتوایی بود از همین آیه 79 سوره انعام که درس امشب هست. ضمناً وقتی که من نگاه میکنم به کسانی که این طریق رو طی کردن و واصل شدن، خیلی حرف زدن، خیلی مطالب عمیق الهی و انسانی رو بیان کردن که از اینکه نمیتوانم اینجا همه اونها رو بیارم مطرح بکنم روش بحث بکنیم، خودم متاسفم که هم عمر رفته است و اینکه تأسف دیگر من هم این است که به هر حال بعد از مرحوم پدر مکتب حالا با هر شکلی بود مدیریت شد، کار تعطیل نشد، کلاس و جلسات بود، ولی من بسیار بسیار نگران بعد از خودم هستم که این زحمات مجموعاً 200 ساله متلاشی میشه و از بین میره. و اما آیه 79، انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. خیلی مطالب اساسی انسانی رو مطرح کرده. خدا با چه کسی صحبت میکنه و این عبد چه تأثیری میپذیرد از ارتباطش با مبدأ؟ در هر حال این قابل انکار نیست که انسان سوای این جسم هست. این جسم هم متلاشی میشه و از بین میره. آنچه که ماندگار هست اون چیزی است که از جنس و ذات خداست. از اونی که لیس کمثله شیء، از اونجا آمده، اون میماند. پس این وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض ابراهیم رو به نقطه ای رسانده است که بعد از این که تمام اون مراحل رو طی کرد، یعنی این که این مرحله شأن من نیست که بمانم و نگاه به نور ستاره ها بکنم و بعد شأن من نیست که در نور ماه و قمر بمانم و بعد حتی شأن من نیست که در نور شمس و خورشید بمانم، پس به کجا می روم؟ وجه تو وجهی للذی فطر السماوات والارض، من به اون سمت روی آوردم، اینها رو پشت سر گذاشتم. یعنی همه این مراتب و مراحل رو طی میکنه ابراهیم، که این ابراهیم بر اساس قواعدی که پیش از این هم برای شما توضیح داده ام انطباق با هر انسانی داره. یعنی خدا وقتی از یک شخص صحبت میکنه، فرعون، فرعون همه انسان ها، وقتی از موسی صحبت میکنه، موسی همه انسان ها، ابراهیم همه انسان ها، انبیا همه انسان ها. از این جهت مخاطب فقط خاص نیست. وقتی ابراهیم اون مراحل رو طی میکنه، هر انسانی باید اون مراحل رو طی بکنه. اینها داستانی نیست که ما برای ابراهیم بخوانیم و عبور بکنیم، این چیزی است که باید بر خودمون انطباق بدیم. ابراهیم در آتش است، من در آتشم. ابراهیم در برابر نمرود است، من در برابر نمرودم. ابراهیم بت شکن است، من بت شکنم. ابراهیم با آزر مهاجه می کند و پدر او بت تراش است، پدر من بت تراش است. من در یک جامعه بت تراش و بت ساز زندگی می کنم. همه اینها انطباق داره. پس این رو اینطوری نگاه نکنیم که داستان ابراهیم است. نه، خدا داره منطبق میکنه یک شخصی رو که این مراحل رو طی کرده و در همین جامعه زیست کرده، در جامعه‌ای که مرکب است از دوزخ و بهشت. بعد از مرگ هم همینطوره، یعنی این دوزخ و بهشت ترکیباً اونجا هم وجود دارن، منتها به شکل دیگری که حالا عالم غیب ما نمیدانیم، ولی ممکنه که این مسیر رو تا آخر برسانیم، برویم در قله قرار بگیریم بر فراز، اونجایی که قرآن اسمش رو گذاشته سدرت المنتها، اونجایی که و علل اعراف رجالون یعرفون کلن به سیماهم، بر بلندای قیامت شخصیت هایی نشسته اند که زیر پاشون رو که نگاه میکنن همه را به چهره میشناسن. اگر انسان به اونجا برسه البته میبینه، البته اون شهود اتفاق میفته که اون عالم آخرت چطوریست، در پایان چه اتفاق میفته، جایگاه من کجاست. یعنی هر کسی حتی میتواند و باید جایگاه خودش رو اونجا تعیین بکنه و بگه من با چه کسانی محشورم و ببینه دوست داره. دقیقاً میشه به اونجا برسه که ببینه با چه کسانی محشوره و این روح عوض بکنه. از این جهت ابراهیم میگه وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، سرشت آسمان ها و زمین رو چه کسی به وجود آورده، من به سمت همو میروم، رویم را به سمت او میگردانم. ببینید اینها اصلا استدلالی نیست، یعنی اینکه چرا این کار رو باید کرد، با چه استدلالی، با چه منطقی، نه. مثل اینه که شما اصلا نمیتوانید به یک بچه 5 ساله با استدلال بگید که تو چرا باید بری مدرسه و چرا باید درس بخونی. این باید با تشویق، با تمجید، با جایزه، با این رو میخرم اون رو میخرم، این مسیر رو طی بکنه. 1 سال 2 سال که طی کرد کم کم میفهمه خودش که کجا داره میره و چرا باید بره و چرا باید درس بخونه و انتخاب میکنه. حنیفن، من اصلا متمایل به این راهم، به هیچ راه دیگه من تمایل ندارم. ببینید این در واقع عشق و محبت ابراهیم رو نشان میدهد به اینکه به کدام راه متمایله. این حنیفاً باید در همه ما اتفاق بیفته، ما باید بدانیم به کدام راه متمایلیم. اگر به این راهی که ابراهیم داره میره ما متمایل هستیم، راهی که به سوی فاطر آسمان ها و زمین، کسی که سرشت آسمان ها و با خالق فرق میکنه، یعنی اون کسی که ذات این آسمان ها و زمین رو بهشون داده، به سمت اون اگر داره حرکت میکنه با چه خصوصیاتی میره؟ آیا با این رذایل اخلاقی که در انسان ها هست میتوانند بگویند که ما راه ابراهیم رو میرویم؟ میتواند کسی با این رذایل، حتی یک رذایل اخلاقی، بگوید که انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض؟ می تواند بگوید حنیفن، من متمایل به این راه هستم؟ خیلی سخته، ولی خیلی آسان میشه. یعنی انسان وقتی که دید، ببینید یک مثلا کوهنورد چرا تمام سختی های این بالا رفتن رو به خودش هموار میکنه، چرا این کار میکنه؟ برید باش صحبت کنید، ببینید تو چرا این کار میکنه، چه علاقه ایست؟ ببینید با یه عشق میکنه. اصلا استدلال اونجا نیست که من حالا میخوام ورزش بکنم، میخوام قوی بشم، اصلا اینها نیست. یه عشقی است در او که او رو به این سمت میکشاند که بره و این کار رو انجام بده. پس حنیف متضمن یک علاقه و یک محبت و یک عشق در ابراهیم که او را به این سمت میکشاند، به سوی فاطر میکشاند، به سوی کسی که به سرشت درآورده است. اینها خیلی مهمه برای ما، خیلی خیلی مهمه، و تا اینها رو ما تجربهش نکنیم نمیتوانیم جامعه خودمون رو اخلاقی بکنیم. و این زیست اخلاقی در میان آتشی که نمرودها به پا میکنن بسیار سخته، ولی این انسانها نمیسوزن. انسانهای ابراهیمی در آتش نمرودها هرگز نمیسوزن و دائم از این آتش عبور میکنن و سالم در میان. یک بار نیست، ابراهیم یک بار از این آتش عبور نمیکنه. ابراهیم هر لحظه ان منکم الا واردها، هیچ کس از شما نیست مگر اینکه در این آتش قرار داره و از اون عبور میکنه، وارد اون میشه و از اون عبور میکنه. منتها اینکه از اون طرفش به سلامت در میاد یا نه، اون بیانی است که قرآن تعیین میکنه که در چه صورتی ابراهیم از اون طرف آتش سالم در میاد. هیچ وقت در قرآن نمیبینید که خدا گفته باشد که آتش خاموش شد، بلکه میگوید یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. تو خنک باش، نمیگه خاموش شو، میگه تو خنک باش و با ابراهیم به سلامت رفتار کن، تو اون رو نمیسوزونی. بس آتش هست، آتش خاموش نمیشه، میگه برد باش، خنک باش. بعد میگه و ما انا من المشرکین. پس در این مسیر هیچ چیز رو انسان نمیتواند شریک خدا قرار بده، هیچ چیز رو. و اول چیزی که میتونه شریک قرار بده اون قوم خودش هست، که براتون توضیح دادم در جلسه قبل که اون قوم انسان اول قوم خودش درونش، یعنی اون هم صفات بد قوم او هستن هم صفات خوب قوم او هستن، بعد میاد بیرون. یعنی همین صفات تجلی پیدا میکنه در آدمهای بیرونی هم، همونا رو آدم میبینه که اون قوم درونی بیرون هم هستن. اون یکی از آدمها، یکی از اون قوم رو تشکیل میدن، دروغ، غیبت، تجاوز، تعدی، خیانت، تمام اینها قوم انسانن، توی انسانن و اینها باش کار میکنن و اینها او رو تحریک میکنن و از او خواسته هایی دارن و این انسان به ماهو و انسانه. حالا من وقتی این صحبت رو میکنم دیگه برای شماها باید خیلی طبیعی باشه که آدم سه رو در اختیار داشتید و در داستان موسی و صاحبش به خوبی یاد گرفتید که وقتی میگوییم انسان به ماهو و انسان، این کیست و اون قوم و اون قوا چگونه او را احاطه میکنن و قوم خوب کیا هستن، قوم بد کیا هستن، همه اینها دیگه اینا رو میدونید، از این جهت ازش عبور میکنیم. من چند تا آیه بخونم و بعد قسمت هایی رو هم باز در بیان این آیه از عین القضات برای شما بخوانم که همه حرف هم از من نباشه. همینطوری که در آغاز سخن عرض کردم خدمتون، ببینیم دیگران هم چه دیدگاهی دارند در این قضایای صرفاً انسانی الهی. آیه در سوره یونس است، 105 خطاب به پیامبر اسلام، و اقم وجهک للدین حنیفاً. ببینید انطباق بدید که پیامبر اسلام دقیقاً ابراهیم است. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفاً و ما انا من المشرکین. حالا اینجا و اقم وجهک للدین حنیفاً، یعنی تمام اون ساختار حرکتی، فکری، عبادتی و مجاهدتی ابراهیم به پیامبر اسلام دستور داده میشه که تو هم همین کار رو بکن. ولا تکونن من المشرکین، اونجا میگه و ما انا من المشرکین، اینجا به پیامبر اسلام میگه حتما از مشرکان نباش. خیلی خدا راحت با پیامبر اسلام صحبت میکنه، ولی ما جرأت نمیکنیم در یه صحبتی بگیم که ما مشرکیم، ما مشرکیم، خیلی بدمون میاد، دفعه دیگه حتما نمیاد. ما چقدر زحمت کشیدیم، چقدر وقت گذاشتیم، رفتیم اونجا، به ما گفتن مشرک، دیگه نمیریم. اما ببینید خدا با پیامبرش چه کار میکنه، پیامبر له میکنه. ولا تکونن، نه حتما حتما از مشرک ها نباش. خب حالا بگه من دیگه پیامبر تو نیستم، قهر بکنه، آیاتم بده به کس دیگری، اینقدر برای زحمت کشیدم، تازه من بگی از مشرک ها نباش، دستتم درد نکنه. باز در سوره روم آیه 30، فاقم و چکل دین، ببین اصلا دین اینجا مفهوم پیدا میکنه. باز اونجا میگه لدین در سوره یونس، اینجا در سوره روم هم میگه لدین، اقم و شکل دین. این دین چیه که باید پیامبر رو به دین بیاورد؟ پس دین این چیزی نیست که در میان ما شایعه. دین یک راهی است که به یه مقصد میرسد، به یه جای انسان را میرساند، و اون جایی را که خدا برای وصول و واصل شدن تعیین میکنه حتما یه جای بی خود نیست، یه جای هرزه و بیهوده نیست. پس دین یه راهه با علائم. حنیفن، چطور به سمت دین بیا؟ حنیف یعنی اصلا به راه دیگری تمایل پیدا نکن. تمایلم این نیست که جسمن آدم به کج بشه از این ور از اون ور، فکرن انسان متمایل می شود. میگه به این سمت که می آیی به این سمت حنیف باش، جهتگیریت به این سمت باشه. اگر جهتگیری تو دائم عوض بشه، هیچ وقت تو روی به سمت دین نیاوردی. تو آدمی هستی مذبذبین بین ذالک، لا اله الا و لا اله الا، هیچ وقت معلوم نیست که از کدام سمت می روی. و اگر انسان در زیست این دنیایی خودش نتواند حنیف بشود، یعنی به سمت راه درست متمایل بشود و عاشقانه اون رو انتخاب بکنه، حتما بدون هویت. و انسان بدون هویت کسی است که یهلک الحرث و النسل، فاذا تولا سعى فی الارض لیهلک الحرث و النسل. کوچکترین کاری که به دست او بیفتد اقدام به نابودی میکنه، همه چیز رو با اون ابزاری که به دستش افتاده تباه میکنه، از بین میبره. چرا؟ چون حنیف نیست، چون در یک راه نیست، چون در واقع اقامه وجه به سمت فاطر آسمان ها و زمین نکرده است. اونجا کجاست؟ ببین اون دین رو الان خودش بیان میکنه که اون دینی که تو باید روی به آن بیاوری و اقم وجهک فاقم وجهک للدین حنیفا، اون کجاست؟ فطرت الله، اون سرشت الهی است. اون سرشت کجاست؟ ببینیم ما فکر میکنیم دین بیرونه، دین بیرون از انسان نیست. اون راهی که میگه تو به اون سمت روی بیاور بیرون از انسان نیست. خدایی که ما به سمت آن میخواهیم برویم بیرون از انسان نیست. خدا از پاره ذات و وجود خودش در ما نهاده است، ما باید اون رو پیداش بکنیم، از اون محافظت بکنیم، به سمت او حنیف بشیم. پس میگه همون فطرت، همون سرشت خدا که در تو هست همون دینه، اون رو پیداش بکن و به سمت او متمایل باش. ببینید شما مثلا روی میز، روی مبل، نمیدونم، شیشه میذارید، برای چی؟ برای اینکه هم حفاظ باشه و هم اینکه کوچکترین ذره‌ای که میاد اونجا میشینه پیدا باشه و سریع پاکش بکنید. و اگر پاک نکنید هر کسی وارد بشه اون آلودگی رو میبینه. روح خدا آینه وجود انسانه، اون شیشه است. کوچکترین ذره ای که روی اون بنشینه اول آسیبی که میرساند به خود انسانه. انسان رو نگران میکنه، متلاطم میکنه، مضطرب میکنه، مشوش میکنه، دلهوره به امیده و نسبت به آینده غیر مطمئن، نگرانه، از نعمتها بهرمند نمیشه، همه چیز به کام او زهر، سعادت را نمیچشد. اینو که میبینید همه اینا هست دیگه، همه اینا هست میبینیم. چرا؟ برای اینکه اون آینه، اون شیشه آلوده شده. با چی؟ یه دروغ. توبه اونه که میگه بیا توبه کن، یعنی بلا فاصله دستمال بردار اینجا رو تمیز کن. قبوله، قبول، تمیزش کن، نگذار این بمانه. غیبت کردی، آلوده شد، پاکش کن زود، توبه کن. ولی این اگر قرار تکرار بشه دیگه اصلا نمیرسی به پاک کردن. هر چه پاک بکنی باز میاد. اینکه یک بار یه خطا و اینکه انسان توبه بکنه خیلی خوب تمام میشه، باش قبوله. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. غفران اینه، پاکش بکنی، تمیزش بکنی. اون کجاست؟ ببینید دقیق اینا رو کنار هم بچینید. کمتر مفسری این تفسیرها رو، من همه رو نگاه میکنم، کمتر مفسری این چینش آیات رو بهش دقت کرده که فطرت چیه، دین چطوری ارتباط پیدا میکنه با فطرت الهی. بعد میگه فطرت کجاست؟ التی فطر الناس علیها، همه مردم را بر اون فطرت سرشته است، همه دارن. این اختصاص به انبیا نداره، اختصاص به اون کسانی که راه رو طی کردن و واصل شدن نداره، در همه شما هست و همه شما باید و می توانید این راه رو طی بکنید. لا تبدیل لخلق الله، سرشت خدا و آفرینش خدا که عوض نمیشه. اگر شما میبینید ابراهیم با همین سرشت روی به فاطر آسمان ها و زمین آورده، شما هم همین سرشت رو دارید. خدا که نمیاد عوض بکنه، که به ابراهیم یه نوع دیگه شو بده، به موسی یه نوع دیگه شو بده، به محمد یه نوع دیگه شو بده، به حکما یه نوع دیگه شو بده. نه، همتون همینطورید. فطر الناس علیها، خلق عوض نمیشه. ذالک دین القیم. چی دین قیم شو؟ قرآن؟ نه، دین قیم همون سرشت الهی است. دین قیم، دین پایدار، دین ایستا، دین ثابت، دینی که عوض نمیشه، لا یتغیر لا تبدیل لخلق الله، فطر الناس علیها، این کجاست؟ دین قیمه، این توی منه، این سرشت من اسمش دینه. به این سمت همه روی بیاوریم. ولکن نه اکثر الناس لا یعلمون، اما مع الاسف بیشتر مردم نمیدانن که دین قیم اینه، اشتباه فهمیدن. باز در همون سوره روم آیه 43، ببخشید من تمام آیات رو میارم که دقیقاً ارتباط برقرار بکنید با این دعوتی که ابراهیم داره میکنه و میگه من این راه رو میرم و شما هم همین راه رو بیایید، که اون آیه معنا پیدا بکنه که و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، چه کسی است که پشت پا بزند به اندیشه ابراهیم جز این که خودش را سفیه کرده است. فاقم وجهک للدین القیم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله یوم اذن یصدعون. ای پیامبر روی بیاور به دین قیم، دین ایستا، دین پایدار، دین ثابت. دین قیم رو اونجا در آیه 30 معنا کرد دیگه، که اون سرشت الهی انسانی که به ودیعت به هر انسانی بدون اینکه در اون خلق تبدیلی به وجود بیاد داده شده، حالا باز اینجا میگه که به همون سمت روی بیاور. کی؟ تا کی فرصت داری پیامبر؟ پیش از آن که آن روز فرا رسد که هیچ گذشتی از آن نیست، هیچ گریزی از آن نیست، هیچ مفری از آن نیست. اون روز اتفاق میفته. مفر از کی نیست؟ از خدا، من الله. یا از دست خدا کسی نمیتونه فرار بکنه. یوم اذن یصدعون، یعنی یتصدعون، باب تفعل تصدع، یعنی اون روزی که فرو میریزند، فرو میپاشند. حال ببینید آیات رو اگه من بخوام یکی یکی واردش بشم که مثلا تصدع چطور اتفاق میفته. یه انسان رو در نظر بگیرید که با یک صفت بد شروع میکنه و پیش میره، بعد این صفات بد در او رشد پیدا میکنه و تمام وجود او رو میگیره. وقتی به اینجا رسید، این صفات وجود رو در هم خورد میکنن، متلاشی میکنن، یعنی خود این صفات به جان هم میفتن و تصدع در درون انسان اتفاق میفته. دیگه این انسان متلاشیه، این انسان پوچه، دیگه هیچی نیست. پس این یوم اذن میگه تا قبل از اینکه وجود تو به این تصدع برسه و اون قوم، اون ناس، اون چیزهایی که در وجود تو هستند، اینها به جان هم بیفتند، تا اونجا فرصت داری قبل از اینکه اون اتفاق بیفته. و ما میبینیم برای خیلی از آدمها این اتفاق افتاده. چرا میگه ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوة؟ چرا میگه؟ این تصدع برای این اتفاق افتاده، این نابوده دیگه، که به هیچ وجه نمیتونه برگرد. بل ران علی قلوبهم به ماکان و یکسبون، مثلا روی دلهاشون رو یه پرده ای میگیره، دل در ابهام قرار میگیره. من ازتون خواهش میکنم همه بدون اینکه از خودمون خجالت بکشیم، یکی یکی کلمات آیات رو بر خودمون منطبق بکنیم و ببینیم کجای عالم هستی نشستیم، قرار داریم و میخوایم چه کار بکنه. 20 آل عمران. فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر با تو محاجه کردن، اول این محاجه رو ببرید داخل انسان. ما همش این محاجه رو داریم، میخوایم مثلا چند نفر دعوت کنیم. ببخشید من مثال هم خیلی معمولی و همین چیز هست که میبینم، خیلی علم ندارم که مثال های گنده گنده از عرش و فرش و اینا براتون مثال بزنم. من مثال هایی که میبینم، میخوام یه مهمانی بدیم، چند نفر رو دعوت کنیم. خب اول میاییم درون خودمون و میبینیم ما با این آدم ها چه ارتباطی داریم. خب این که خالمه، این خاله خوبه، آره این خاله خوبه، میاد میره، تلفن میزنه، احوال پرسی میکنه. شوهرش هم خوبه، شوهرش هم به بابام سلام میکنه، نمیدونم فلان، اینو دعوت میکنیم، شوهرش هم دعوت میکنیم. اما این پسر خاله نه، این یه بار تو خیابون به من مثلا نگاه کرد و سلام نکرد، اینو دعوت نکن. خب حالا مثلا دو نفر نشستن با هم مشورت میکنن، یه آقا یه خانم، زن و شوهر، نه آخه این که نمیشه، اینو باید دعوتش کرد، نه پدر مادرش بیان، بچه نیام، بده. خب بعد اینا هی توسعه بدید، نه بریم سراغ اون یکی، عمه، دایی، فلان، آخرش نصفی رو حذف میکنیم. خب این محاجه درونی انسانه. و این حاجوکه، کیا با تو محاجه میکنن؟ اول قوم درونی تو با تو مهاجه میکنن که بکن یا نکن، اینجا برو یا نرو، جواب سلام بده یا نده، این رو دعوت بکن یا نکن. حالا یه وقت یه کسی توفیلی میشه، خب، و چطور؟ مثلا شما دارید میرید مهمانی، در خونه بهتون میرسه، خیش و قوم هم هست، کجا داری میری؟ میریم خونه دایی. خب این دایی اونم هست یا عموی اونم هست، میگه منم میام. بعد میرید وارد میشن، خب با شما سلام احوال، بعد به اون یکی میرسه، این کیه؟ تو دلشون ها؟ این مهاجست. ببینید برای چی اومده؟ بعد اینا دعوت، یکی رو صدا میزنید تو اتاق، شما آوردینش؟ دعوت نبود. این مهاجه ها چطوریست؟ قرآن رو اینطوری نگاه بکنید که چقدر زیبا انسان رو تحلیل میکنه، رفتارهاش رو به رخش میکشه. فَإِنْ هَاجُّوكَ، حالا اینا میان بیرون، یه آدم های هم بیرون هستن که با همون صفاتی که درون انسان این مهاجر به وجود میارن، بیرون هم همین مهاجر میکنن، بیرون هم هستن. مثلا فرض بگیرید که چند حزب سیاسی که مجوز فعالیت دارن یک جلسه تشکیل میدن، اونا فرض بگیرید 5 تا حزبن، بعد یکی از این احزاب مدیرشون، نمیدونم رئیسشون، حالا با منم یه دوستی داره، منم دعوت میکنه، من میرم اونجا، اینا همه ناراحت میشن، میان نهضت آزادی رو که گفته بیان، اینا که بیان مجوز ما هم لغو میشه. اینم یه مهاجه بیرونیه، بین آدم ها این مهاجه ها اتفاق میفته. خب میخوام خیلی خوب روشن بشید با محتوای آیات. فَإِنْ هَاجُّوكَ، اگر چنین مهاجعی پیش آمد، تو ای پیامبر به کدام سمت باید بری؟ قل اسلمت وجهی لله و من اتبعنی، بگو که من و اون کسانی که از من پیروی می کنند یا کرده اند، ما دست جمعی، ببینید دست جمعی شده، یعنی من با اون قوایی که تابع من هستند درون من و بعد بیرون هم کسانی که تابع من هستند، یعنی اونا هم قوا دارن دیگه، قوای اونها هم تابع من شده، یعنی تابع اون سرشت الهی شدیم هممون، ما چه کار میکنیم؟ بگو اسلم تو وجهی لله، بگو اصلا ما تسلیمه، روی ما تسلیم راه خداست، ما حنیفیم، روی به هیچ سمتی نمیبریم، به سمت خدا. خب اینا کی جا میفته و اصلا کی مطرح بوده در میان مسلمان ها که اینطور قرآن رو ببینن و اینطور به قرآن عمل بکنن و اینطور به قرآن ایمان بیارن که قرآن اینه؟ و قل للذین اوتوا الکتاب والامیین ااسلمتم، به کسانی که اهل کتابن و همینطور به اونهایی که لا هستن، یعنی تا امروز به هیچی ایمان نیاوردن و هیچی نمیدانن، امی هستن، به اونها بگو که آیا شما این کاری که ما میکنیم قبول دارید؟ من و کسانی که از من پیروی کردن اسلم تو وجهی لله، تسلیم شدیم. اسلم تو؟ قبول دارید؟ شما اومدید؟ تسلیم شدید؟ فَإِنْ اسلمو، اگر گفتند آری ما هم تسلیم شده ایم، یعنی این که هر چه خدا گفت بکن میکنیم و هر چه گفت نکن نمیکنیم، فقط اهتدوا، حتما راه یافتند، حتما دیگه شک نکن. و این تولو، اگر گفتن نه تسلیم نمیشیم، تسلیم نشدیم، فانما علیک البلاغ، هیچ کاری نکن. ببین ما خیلی کار میکنیم، ما خیلی واکنش های بد نشان میدیم. پیامبر تو تبلیغ رو زمین مگذار، باشون قهر نکن، پشت بهشون نکن، حرف زشت بهشون نزن، تبلیغت رو بکن. والله بصیرون بالعباد، خدا بیناست نسبت به بندگان. عباد هم مثل قومه، یعنی ما همطور که بندگان درونی داریم بیرونی هم داریم، پس ما قوامون و صفاتمون بندگان ما هستن. اگر اینا بنده نباشن، بنده خدا اصلا به وجود نمیاد. انسان که واحد نیست، انسان یه صفت نیست، انسان مجموع صفاته و مجموع صفات عبد میشن تا این بیرون بهش بگن این عبده. وقتی میگید که پیامبر عبداللهه، یعنی این جسمش عبداللهه، جسم که میمیره ولی پیامبر هنوز عبداللهه، پیامبر تا آخر عالم عبداللهه. چیش عبدالله بود؟ صفات، صفات عبد میشه. شما وقتی به نماز می ایستید که این جسم کاری نیست. چه عبادی درون انسانه که این انسان رو وادار می کند به قیام در برابر خدا؟ یعنی این جسم رو اونها هستن که متوقفش می کنن و بهش دستور می دن و می گن تو تابع بیست، اینجا بیست. و آن چه که درون ما هست تو به ظاهر به عالم نشان بده. ما به کجا رسیدیم؟ به قیام در برابر خالق هستی؟ مؤدب. بعد به کجا رسیدیم ما؟ هر کاری ما میگیم تو بکن. ما به اینجا رسیدیم که در برابر این نظام تعظیم بکنیم، رکوع بکن، نشون بده که ما کی هستیم. آنچه ما نمیتم تو نشون بده، تو ظاهر بکن. ما ایم که خم میشویم، ما ایم که عبد شدیم، برخیز. و ما ایم که بر خاک میافتیم بر آستانه و او را تسبیح میگوییم. ای زبان، تو ابزار قول ما هستی، بگو. اون حرف میزنه. پس ان الله بصیرون به کی؟ به این جسم که بصیر نیست که. هستا ولی اثری نداره بصیر بودن خدا به این جسم. خدا بر اون سرشت و فطرت انسان بصیره، بر اون قوا بصیره، بر اون عباد بصیره. آیه 29 سوره فتح، ببینید این آیه دقیقاً مطالبی رو که گفتم تأیید میکنه. تراهم رکعاً سجدا، پیامبر میبینیشان همه را که در حال رکوعند و در حال سجودند. یبتغون فضلا من الله، پیوسته در پی به دست آوردن فضلی از سوی خدا هستند. این جسم ما که نوکره، اون حماره، اما اون چیزی که قوای ما دارن کسب میکنن، فنظر الی طعامک و شرابک لم یتسنن، اونا رو داره به دست میاره. اون علم و عمل توست که هرگز نمیپوسد، اون پای داره، اون همیشگیست. پس اگر که ابتغاء فضل میشود، اون قوای ما هستند که ابتغاء فضل از خدا می کنند. ببینید اگر یک کسی محبت نسبت به یکی پیدا کرد، اگر محبت پیدا کرد، دائم در صدد افزونی اون هست، یعنی دنبال این هست که پیوسته توجه معشوق رو به خودش جلب بکنه و ذکر بکنه. من کلمه ذکر رو به کار میبرم که بدون اصلا ذکر کجاست، ذکر خدا چیه، چرا ما ذکر میکنیم، این ذکرش چی میشه؟ من تو رو دوست دارم، شاید به همینجا هم خاتمه پیدا بکنه، یعنی فقط توی همین عبارت تا آخر عمرش بماند، من تو را دوست دارم. ولی این رو هی زیاد میکنه، برون میافزاید. یبتغون فضلا من الله، فضل الهی رو خواست داره، یعنی اون توجه معشوق رو چطوری به خودش جلب میکنه؟ با این عبارت که پیوسته اون رو رو به تزاید ببرد و اونقدر بگه من تو را دوست دارم که آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند آیا شود که گوشه چشمی به ما بکنند؟ این میشه ابتغاء فضل الهی. یعنی نگاه کرد، توجه کرد. حالا ببینید ما تو نماز، آیا نماز ما وقتی تمام میشه آخرش به این نتیجه رسیدیم که خدا نگاه کرد؟ بصیرون بالعباد رو ببینید کجا باید بیاد، نگاه کرد. چرا اونجا میگه ولا ینظر الیهم ولا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیهم؟ روز قیامت خدا با اینا حرف نمیزنه، بهشون نگاه نمیکنه. حالا این قیامت نماز، نماز قائم شد، ایستاد، تمام شد، السلام علیکم قیامت نمازه، آیا خدا حرف زد یا قهر بود؟ خدا نگاه کرد یا قهر بود؟ ما اصلاح نمیشیم، ما اصلاح نمیشیم مگر اینکه اینطور نگاه بکنیم به هدایت الهی و به خودمان. دیگه چی از خدا میخواد؟ و رضوانن، خوشنودی خدا رو میخواد، میخواد خدا ازش خوشنود باشه. ببین اولادی که تربیت شدن داریم الان تو جامعه ما هستن، نمیگم خالیه، تا وقتی پدر و مادرشون زندن میخوان یه طوری رفتار بکنن که اینا خوشنود باشن، خوشحال باشن از رفتار اینها. یبتغون فضلا من الله و رضوانا، فضل خدا رو میخوان، خوشنودی خدا رو میخوان. ما همه نگاه بکنیم. من همیشه باز تکرار میکنم، فقط مخاطب من شمایید، حالا بقیه هم میخوان گوش بدن یه جایی یه وقتی، الان مخاطب من شمایید. نگاه بکنیم به خودمون، ببینیم در جایگاه عمل طوری خودمون رو قرار دادیم که الان بتوانیم بگوییم خدا از ما خوشنود است. آیا اینطوری ابتغاء فضل الهی رو کردیم؟ و اگر نکردیم بی انصافی کردیم نسبت به خودمون، در حق خودمون. و هر کسی در حق خودش بی انصافی بکنه نسبت به تمام بشریت بی عدالتی و بی انصافی کرده. چون اگر یک انسانی در یک فضایی قرار بگیرد که خدا از او خوشنود باشد، یک جامعه رو میتواند متغیر و متحول بکنه. مطمئن باشید ایناست که ما باید تجربه بکنیم. سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. حالا اینا همه آوردن توی مهر، میگه علامت اینکه اینها به درجه ابتغاء فضل الهی و رضوان الهی رسیدن، علامتش توی چهره هاشون پیداست به خاطر اثر سجود، یعنی اثر تسلیم بودن محض به درگاه الهی. میره سنگ رو داغ میکنه میذاره اینجا که این ببینن که سیما هم اینه، یعنی اینجاست اثر سجود اینه. اصلا این نیست، اصلا پیشونیش صاف صاف باشه، مهرم نمیذاره. و یه وقت یه کسی اصلا از بچگی طوری متولد شد که نمیتونه سر رو مهر بذاره، همه نمازاشو نشسته میخونه، روی ویلچر میخونه، این نمیشه در سیماش اثر سجود رو دید؟ سجود تسلیم محضه. وقتی به خاک افتاد دیگه در آستان ربوبی به خاک افتاده. این از چهرش پیداست، اینو میخواد بگم. در سوره متففین آیه 24 این آیه رو باز همین قسمت آخرش رو تفسیر میکنه، تعرف فی وجوههم نظره نعیم. نظره به سادزاد یعنی سرسبزی و تراوت. پیامبر میشناسی در چهره هاشون سرسبزی بهشت پرنعمت را. تو چهره، پس بهشت ببینید تعریف میکنه، نظرتن نعیم. یادم اومد یه داستانی، این پدر ما یکی از خواهرای ما رو اسمشو گذاشته بودن نظرتن نعیم، صداش که میزدن میگفتن نظرتن نعیم. ببینید سرسبزی و تراوت بهشت در سیماست. کجا برید بگردی یه باغ و درخت و اینا خیلی پایینه برای بشر واقعا. باز آیه 23 قیامت تفسیر این آیه است، وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. اولی با سادزاد، دومی با تازا، چهره هایی که در آن روز خرم و سرسبز و پرتراوتن و به سوی پروردگارشان چشم دوختند. پروردگار دیدنی شد، نه؟ پروردگار دیدنی شد. الی ربهم ناظره. کجاست؟ چطوری بهش نگاه میکنه؟ خب آیات رو یک کمی رها کنم، خسته شدی. تمهیدات، عین القضات، در بیان آیه 79 انعام، انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. ابراهیم خلیل را بین چه میگوید؟ از بت پرستی شکایت میکند که وجنبنی و بنیه ان نعبد الاصنام. ای پروردگارا مرا دور بدار و نیز فرزندان مرا که هرگز به سمت پرستش بت‌ها برویم. خب همه صفات انسان بت میشه، حسد یه بت میشه، خیانت یه بت میشه، دزدی یه بت میشه. من میخوام توجه بدم که اول آدم بیاد توی خودش. ابراهیم اگر بت بزرگ را شکست، زد بر سر هوای نفس خودش، که این هوای نفس همه اون قوار زیر خودش جمع میکنه و مسلح میکنه، تغذیهشون میکنه و حرکتشون میده. از آن میترسد که مبادا مشرک شود. و ما کانم این المشرکین. ببین آیه رو چطوری تفسیر میکنه، در صورت که مشرک نبود که. او را بری کردند از نفس و هواپرستی. او را بری کردند از نفس و هواپرستی تا شکر کرد، که شکر ابراهیم رو ببینید، وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. این شکر. چون مسلمان شد، یعنی کجا مسلمان میشه؟ او را حنیفاً مسلماً درست آمد. مگر که مصطفی از اینجا گفت من اسلم فهو منی، هر کس که تسلیم معصم شد او از من است. دریغا که خدای تعالی همه اهل اسلام را با خود می‌خواند که و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. 33 فصلت. چه کسی در گفتار نیکوترین است؟ آن کس که به سوی خدا خوانده است. دعا الى الله، به سوی خدا خوانده است. خب مگر می شود کسی خود را نخوانده باشد و بعد دیگری را بخواند؟ اول باید صفات خودمون رو دعوت بکنه. دروغ، بیا راست شو. ای کذب، بیا صدق شو. ای صدق، کذب را نابود کن. دعا الله، تو خودش رو دعوت بکنه. و عمل صالحا، ببین اگر دعوت بیرونی باشه عمل صالح معنا نداره. میگه این صفات خودش رو دعوت بکنه به سوی خدا، بر اساس اینکه اون صفات آمدن الهی شدن حالا میتواند عمل صالح بکنه و عمل صالحن. و قال اننی من المسلمین و بگوید که من از تسلیم شدگانم. جای دیگر فرمود یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ای کسانی که ایمان آورده اید همه وارد صلح، وارد صفا، وارد صمیمیت، وارد تسلیم بشوید. 208 بقره. دریغا سالک مخلص را به جایی رسانند که نور محمد رسول الله بر وی عرض کنند. دریغا سالک مخلص را به جایی رسانند که نور محمد رسول الله بر وی عرض کنند. بداند سالک در این نور که الا الله چه باشد. لا اله الا الله. تو نور محمد میفهمه الا الله چیه. از کجا؟ از عرف نفسه. از عرف نفسه نور محمد حاصل آید و عرف ربه نقد وی شود. نقد گفتم براتون یعنی پولی که تو دستش میاد و میتوانه باش خرید بکنه، نقد میشه. دریغا اگر نور محمد رسول الله به نور لا اله الا الله مقرون و متصل نبیند این شرک باشد. ببینید اول گفتم که همه ما یکسانیم، پس اگر کسی آمد و نتوانست از نور محمد عبور بکند و به وادی الله نور السماوات و الارض ورود کند این مشرکه. این در اینجا متوقف شده که لئن اشرکت لیحبطن عملک، ای پیامبر اگر شریک بیاوری حتما عمل تو هبط می شود و بی اثر می شود. 65 زمر. از شرک در باید گذشت. اینجا تو را معلوم شود که مصطفی علیه السلام چرا گفتی که اعوذ بک من الشرک و شک. دریغا دانی که این شرک چه باشد؟ یادتون هست آیه 79 را؟ آخرش چون از شرک صحبت میکنه و ما انا من المشرکین، میگه دانی که این شرک چه باشد؟ نور الله را در پرده نور محمد رسول الله دیدن باشد. در صورتی که آیه رو خوندم، خود مؤمنین در اون روز چیه؟ یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم. دیگه نمیگه در نور محمد حرکت میکنن، در نور خودشون حرکت میکنن. باید به اینجا برسه، یعنی نور محمد راه رو روشن میکنه تا تو به نور اصلی خودت برسی، به نور خدا برسی. یعنی خدا را در آینه جان محمد رسول الله دیدن باشد. رأیت ربی لیلة المعراج فی احسن سوره. معراجم عام، یه پیامبر میره که بقیه راه رو یاد بگیرن که میتوانند بروند و باید بروند. مبتدی را، یعنی که اول راهه، ما که هنوز به ابتدای راه هم نرسیم، هنوز عقبیم، حالا بعد مبتدی میشیم. مبتدی را آن باشد که جز در پرده نور محمد خدای را نتواند دیدن. اول باید بیاد که اطیع الرسول بشه، اما چون منتهی شود برسه آخر راه، سدرة المنتهی، نور محمد از میان برداشته شود. وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، دیگه مستقیم در برابر خداست. حنیفاً و ما انا من المشرکین، نقد وقت شود، یعنی دیگه این در این حالت نقد وقتش همین وجهت وجهی لله یا للذی فطر السماوات والارض لا نعبد الا ایاه مخلصین. این عبارت رو از خودش میاره، این نه حدیثه و نه آیه، عبارت رو خود عین القضات درست کرده که نمی پرستیم جز او را به اخلاص. قبله اخلاص او شود، یعنی این حالتی که لا نعبد الا ایاه مخلصین قبله اخلاص او شود، زیرا که نور محمد رسول الله متلاشی و مقهور بیند در زیر نور الله. دریغا اگر فهم نخواهی کردن، اما سالک منتهی را دو مقام است. مقام اول نور لا اله الا الله در پرده نور محمد رسول الله همچنان بیند، به آیات قبلی رسیدیم، کواکب و قمر و شمس همچنان بیند که ماهتاب در میان آفتاب. خیلی قشنگ درست میکنم واقعا. من ایمان دارم اینا تا واصل نشن اصلا نمیتونم بفهمن آیات رو. مقام دوم آن باشد که نور محمد را در نور الله چنان بیند که نور کواکب را در نور ماهتاب. یعنی چقدر آیات رو قشنگ تفسیر میکنه؟ نه ستاره ها غروب میکنن، مهتاب میاد، ماه میاد، غروب میکنه. انی لا احب الافلین. دریغا تو از لا اله الا الله حروفی گویی یا شنوی. لا اله الا الله گفتن دیگر است، لا اله الا الله بودن دیگر. تو باید لا اله الا الله بشوی، نه اینکه بگویی. به عزت خدا، به عزت خدا، اگر جمال لا اله الا الله ذره ای بر ملک و ملکوت تابد، ملک و ملکوت رو برید اینجا، ملک اینه جسم توه، ملکوت صفات توه، همه چیز توی این انسانه. اصلا حکما معتقدن انسان عالم کبیره، اون عالم صغیره. به عزت خدا که اگر جمال لا اله الا الله ذره ای بر ملک و ملکوت تابد، به جلال قدر لم یزل که همه نیست شوند. کیا نیست شوند؟ صفات رذیله، اونا نیست میشن. باش باش، این لعله، لعلکم، خب لعلکه تو عربی میاد، این میگه باش. باش تا لا اله الا الله را راه رو باشی. پس لا اله الا الله را بینی نصیب عین تو شده. پس لا اله الا الله شوی. اولئک هم المؤمنون حقا. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا و على ربهم یتوکلون. الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا. از کجا میاد اولئک هم المؤمنون حقا؟ لهم درجات عند ربهم و مغفرة و رزق کریم. آیات 2 تا 4 سوره انفال. مؤمن این ساعت باشی ای عزیز، چون جذبه جمال الله در رسد از دایره ها بیرون آمدن سهل باشد، ولی تو در حصار دایره هایی، هر صفت رذیله دایره دورتو میکشه. ای عزیز، دانستن و گفتن و شنیدن این ورق ها نکار هر کسی باشد. هر ستاش ببینید، دانستن، اول دانستن ها، نمیگه اول گفتن بعد شنیدن بعد دانستن، ترتیب انتخابش رو ببینید، دانستن و گفتن و شنیدن این ورق ها نکار هر کسی باشد، و زنهار تا نپنداری که بعضی از این کلمات خوانده است یا شنیده. خوانده است، اما از لوح دل، لمن کان له قلب هو الذی نزله علی قلبک لیطمئن قلبی، از لوح دل که کتب فی قلوبهم الایمان، برای اینکه ایمان رو بر دلهاشون ثبت کرده است. 22 مجادله. شنیده است، از کجا؟ از لوح دل شنیده است، ولیکن از تعلیم خانه، از تعلیم خانه چی؟ مکتب، هم مکتب، مدرسه، تعلیم خانه، خونه که تعلیم میدن، از تعلیم خانه، مکتبش اینه، این آیه، از تعلیم خانه، لو علم الله فیهم خیرن لأسمعهم، اگر خدا در این نوع از انسانها ذره ای خیر میدید و میدانست حتما به گوش آنها فرو می نشانید. پس بدانید اگر به گوش ما فرو نرود این کلام گوهربار الهی، یعنی خدا، در ما هیچ خیری ندیده است که به گوش ما فرو نرفته است. اینجا تو را معلوم شود که من قال لا اله الا الله دخل الجنه چه باشد؟ مگر نشنیده ای که روح اعظم تا در وجود آمده است الله آغاز کرده است؟ یه وقتی من یه چیزایی در مکتوبات خودم می نوشتم، خدا رو محبوب اعظم خطاب کرده بودم به دلیل همین روح اعظم. این روح اعظم کجاست؟ در وجود ماست. عبارت رو دوباره میخونم. مگر نشنیده ای که روح اعظم تا در وجود آمده است الله آغاز کرده است؟ این بوده که فریاد زده تو کجایی، تو اون جواب داده و گفته حالا رسول میفرستم تا بهت بگه من کجا هستم و تو رو راه بنماید تا به سوی من بازگرد. و میگوید و میگوید و میگوید تا قیامت الله الله. و چون قیامت برخیزد هنوز به کن و انتهای الله نرسیده باشد. تازه به کن نرسیده. هرچه در عالم خداست، ببینید هرچه در عالم خداست، یعنی هر انسانی پاره ای از ذات الهی در او دمیده شده، پس هرچه در عالم خداست همه در تی عز الف لام میم است، حروفی که خدا با آن کتابت کرد. میدونی 6 تا سوره از قرآن با الف لام میم شروع میشه. دریغا که خلق بس قاصر فهم آمده اند و مختصر همت. دو چیز هست که مانع، یکی فهم قاصر و یکی همت مختصر، و از حقیقت خود الله از حقیقت خود سخت غافل مانده اند و حقیقت ایشان از ایشان غافل نیست. خدا که از اینا غافل نیست، اینا غافل شدن. و ما کنا عن الخلق غافلین، 17 مؤمنون. حالا آیات 109 کهف و 27 لقمان رو من نمیخونم، یا اگرم بخونم سریع براتون میخونم که بگه که همه در طی از الف لام میم است تو این دعایه تفسیر میکنه عبارت عین القضات رو. لقل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. آیه بعد، ولو ان ما فی الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم. چند خط دیگه هست که بیان عین القضا تمام بشه. خسته شدید ببخشید، ولی دیگه چاره‌ای نیست، نمیشه وسطش رو. یه آیه است دیگه، یه آیه هنوز خیلی بحث داره. حالا این دیگه انشاءالله تو قصص انبیا مفصلتر در جلد چهارم آدم که بعد از من شما ها می نویسید در خواهد آمد. هرگز بعد از این احرام گرفتی که وجهت وجهی للذی، هرگز یا یه وجهی را، اون یه آخرش که منه، یا یه وجهی را دیدی در میان دریای الذی. خیلی قشنگ میگه من و او، قطره در میان دریا، تو میبینی؟ چون خیلی قشنگه، بزن یه بار دیگه بخونمش. حالا احرام، ببین احرام گرفتن چطوریه. این مکه با چه تشکیلاتی تفصیلاتی احرام میگیرید. هرگز بعد از این احرام گرفتی که وجهت و وجهی للذی، هرگز یای وجهی را دیدی که در میان دریای الذی غرق شده. هرگز در فتره خود را گم دیدی. هرگز در از سماوات و الارض دو مقام را دیدی. دو مقام قبلا شرط داد که انسان داره دو مقام، خوندم براتون. فلا اقسم به ما تبصرون و ما لا تبصرون. این باشد هرگز در حنیفن ملت ابراهیم را دیدی که گفت و ما انا من المشرکین. اینجا بدانی که با مصطفی علیه السلام چرا گفتند که اتبع ملت ابراهیم. گفتند از اندیشه ابراهیمی تبعیت کن. هرگز در مسلمان استغفار از قول کردی. هرگز در و ما انا من المشرکین خود را دیدی که دست بر تخته وجود تو زدند تا فانی گردی. در حالت همون آن فانی بشی. پس در مشرکین صادق شدی، چون مرد در و ما انا من المشرکین نیست شد. تو اگر هستی پس مشرکی. مشرکیت اینجا چه کند؟ وقتی تو نیست بشی مشرکیت دیگه جایی نداره، پایگاهی نداره. کل من علیها فان. چقدر آیات رو زیبا. هر کسی که بر روی این تخته دنیا نشسته باشد فانیست. و تمام صفاتی که در وجود این انسان است، این علیها ها رو بر اونجا رو نفس انسان ببر، کل رو بگو، همه صفات اینها باید فانی در ذات عالی پروردگار بشوند. آنگاه مشرک دیگر کجا باشد؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.